بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم و خدمت شما و همه مخاطبین محترمتون در خدمتتون هستم.
سلامت باشین آقای دکتر خالدی عزیز. خب در آستانه آغاز موج اصلی سفرهای اربعین، جمعیت هلال احمر هم اعلام کرده که بیش از 8000 نیروی امدادی برای خدمات رسانی به زائران به عراق اعزام میشن. میخوام ببینیم که این نیروهای اعزامی برای چه نوع خدماتی آموزش دیدن و در چه مناطق مستقر میشن.
بله، باید عرض بکنم خب همونطور که همه شنوندگان محترم مستحضر هستن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در دو تا حوزه به صورت ویژه در اربعین امسال فعالیت میکنه. خب نکته اولش در خصوص ارائه خدمات امداد و نجات در سطح کشور هست، از مرزهای شرقی کشور که زائرین وارد کشور عزیزمون میشن و ایران رو طی میکنن تا به کشور عراق برسن. بحث امداد و نجات در جاده های کشور بحث اصلی جمعیت هلال احمر و سازمان امداد و نجات هست، اما در کشور عراق بحث بهداشت و درمان بر عهده جمعیت هلال احمر قرار داده شده و ما روز گذشته بدرقه کاروانهای خدمتی جمعیت هلال احمر رو به کشور عراق داشتیم. نزدیک به 8000 نفر داوطلب در این طرح شرکت میکنن، اهم از پزشکان و پرستاران و نیروهای امداد و نجات جمعیت هلال احمر. و باید عرض بکنم که از ماها پیش اقدامات لازم در خصوص استقرار تیمها در موکبهای درمانی، بحث مراکز درمانی و بیمارستانهای ایران و همچنین بیمارستانهایی که در کشور عراق امسال با هماهنگی که صورت گرفته پزشکان ما میتونن اونجا تبابت بکنن و زائرین ایرانی رو اونجا درمان رو انجام بدن. این یک حسن بسیار ویژه‌ای داره و اون اینه که اگر زائری نیاز به اقدامات اورژانسی داشته باشه، درمانش از همون کربلا و نجف شروع خواهد شد و منتظر نمیمونه که تا به ایران برسه و خود همین میتونه سلامت زائرین رو تضمین بکنه. و یه کار خیلی خوبی هم که الان داره انجام میشه، هماهنگی که تو بحث مشاوره های هم درمانی هم روانشناسی انجام شده در قالب در ایران سامانه چلسی و در کشور عراق هم یک اپلیکیشن ویژه‌ای برای زائرین طراحی شده که میتونن ازش استفاده بکنن.
سازوکارش چجوریه روانشناسی؟
بله بله، هم روانشناسی هم درمانی. نکته‌ای که وجود داره، ما سالهای پیش یکی از معضلاتی که زائرین داشتن این بود که یا بعضن در هنگام پیاده روی داروهاشون رو فراموش میکردن یا حتی اسم دارو و میزان مصرفشون رو فراموش میکردن و همین یک نگرانی رو برای درمانشون ایجاد میکرد. ما سعی کردیم که امسان این کار رو انجام بدیم که یک سری توصیه هم برای زائرین هم برای خانواده های این عزیزان دارم که حتما عرض میکنم. و یه کار ویژه‌ای که الان چند سالی هست شروع شده و امسال جدی‌تر داریم انجامش میدیم، طرح طبیب و دوار هست. خب ما کسانی رو داریم که چه دانشجویان پزشکی، چه پزشکان، دانشجویان سال آخر پرستاری و پرستاران میتونن در این طرح شرکت کنن. تا فردا پایان وقت اداری همچنان فرصت ثبت نام وجود داره. من خواهشم اینه که عزیزانی که میخوان مشرف بشن به کربلای معلا و نجف اشرف، حتما در این سایت ثبت نام بکنن، مدارکشون رو بارگذاری بکنن. بعد از اینکه مدارکشون صحت و سقمش تایید شد، یک کوله پشتی پر از تجهیزات دارویی در اختیار این عزیزان قرار داده خواهد شد و این عزیزان در کنار زائرین در حین پیاده روی اقدامات درمانی رو برای زائرین انجام میدن و این خودش کمک میکنه به جهت اینکه ما بتونیم خدمات هم بیشتری رو به زائرین بدیم، هم برای این عزیزان عرض میکنم هم اجر سفر زیارتی براشون قاعدتا نوشته خواهد شد، هم خدمت به زوار. این خودش فکر میکنم خیلی ارزشمند باشه که من خواهشم اینه که حتما در این سایت ثبت نام بکنن و این آمادگی در جمعیت هلال احمر برای هماهنگی های لازم برای این امور هم وجود داره. اما یکی از معضلاتی که ما فکر میکنم باش روبرو باشیم، بحث گرمای هوا و گرمازدگی.
واقعا
تمهیدات خوبی در جمعیت هلال احمر مخصوصا در موکب‌های درمانی، مثلا در یک محدوده 40 کیلومتری نزدیک به 14 موکب درمانی توسط جمعیت هلال احمر برنامه‌ریزی شده. خب یکی از کارهایی که ما انجام دادیم بحث اتاق سرد هست، بحث خنک نگه داشتن سرم‌ها برای تزریق هست که بتونیم این عوارض گرمازدگی رو کم کنیم. اما آیا زائرین هم میتونن کارهایی رو انجام بدن؟ که من خواهشم اینه که قبل از عزیمت حتما به این مسئله توجه داشته باشن. ساعت‌های سفر زیارتی رو طوری تنظیم بکنن که از ساعت مثلا نهایتاً تا 10 صبح پیاده روی رو انجام بدن، بعدش استراحت بکنن و مجدداً در هنگام غروب آفتاب پیاده روی رو آغاز بکنن. خانواده‌هایی که یکی از بحث‌هایی که خانواده‌ها میتونن کمک بکنه اینه که حتماً آموزش‌های لازم رو به زائرین بدن، مخصوصاً عزیزانی که حالا بیماری‌های زمینه‌ای دارن یا سالمند هستن، تو این پیاده روی باید توجه بیشتری بکنن. دو برابر میزان سفرشون حتما دارو رو همراه خودشون داشته باشن. کسانی که نسخه دارویی دارن حتما این رو در جایی مطمئن نگهداری بکنن که اگر احیانا به هر دلیلی با کمبود دارو مواجه شدن، ما حداقل بدونیم که چه داروهایی رو مصرف میکردن و حتی میزان مصرفش یا دوز مصرفشون، که اینها کمک میکنه به جهت اینکه زائرین کمترین آسیب رو ببینن. من خواهشم اینه که باز هم کسانی که بیماری های خاص دارن، مثلا سر دارن یا بیماری هایی که سابقه بیماری دیابت دارن، این خب اولا هم رژیم غذایی مناسبی رو حتما تو طول مسیر داشته باشن و مراعات بکنن، این نکته اول. نکته دوم، حتما با عزیزانی همراه بشن، هم سفر بشن که اطلاعات بیماری این عزیزان رو دارن. اگر خدا نکرده تغییراتی در سطح هوشیاری و فعالیتشون ایجاد شد، بلافاصله اولین موکب درمانی جمعیت الهی‌الرحمن مراجعه بکنن. از اونجا به بعد دیگه نگران نباشن، چون بلافاصله هم تیم‌های درمانی ما هم فرایند درمان این عزیزان حتی انتقال به سمت ایران رو هم ما پیش بینی کردیم. ولی آرزوی قلبیمون اینه که اولا همه زائرین به سلامت سفر رو انجام بدن و آرزو داریم که در این سفر معنوی حتما هم نایب الزیاره شهدای جمعیت الهی‌الرحمن باشن و ما رو از دعای خیرشون محروم.
به امید خدا. خیلی ممنونم، چقدر بیان شیوا و روانی داشتید دکتر خالدی، سپاسگزارم و خدا نگهدارتون.
ممنون شما، خدا نگهدار. روز به انتظار دیدن یاره، اما خورشید و پوشونده ابری که تاریک و تاره. گل آفتاب گردون روز به انتظار دیدن یاره، اما خورشید و پوشونده ابری که تاریک و تاره. چشمای آفتاب گردون باز نگران از ابراداز میزنن، این تنها طاقت دوری نداره. تا بشه وقتی خورشید از دل ابرا پیدا باز، کار آفتاب گردون انتظاره. آخرش ابر رو از رو رخ خورشید برمیدارم، توی آغوش نفس ها عجلت خند و میارم. واسه دیدار همیشه میزنم تا آسمون پل، بمون همیشه کنارم. توی خورشید منم اون گل، توی خورشید منم اون
به آسمون تو، تا بمونم من همیشه گل آفتاب گردون تو. چشمای آفتاب گردون باز نگران از ابراداد میزنن، این تنها طاقت دوری نداره. تا بشه وقتی خورشید از دل ابرا پیدا باز، کار آفتاب گردون انتظاره. ابرش ابر رو از رو روح خوشی برمیدارم توی آغوش نفس ها اجلا خندو میارم واسه دیدار همیشه میزنم تا آسمون پل بمون همیشه کنارم توی خوشی منم اون گل توی خوشی منم اون گل
علیه آمریکا.
ترور دانش، شهادت نخبگان علمی ایران. از شهید شهریاری تا فخری‌زاده، آمریکا و رژیم صهیونیستی در حذف نخبگان هسته‌ای ایران دست داشتند. این ترورها حمله به استقلال علمی کشور است. اما سؤال کلیدی اینجاست: چه کسی پشت پرده ترور مغزهای ایرانی است و چرا آنها اینقدر از علم ایرانی می‌ترسند؟ در این خصوص تحلیل دکتر حمید رضا غلامزاده، کارشناس مسائل آمریکا رو میشنوید.
بعد از جنگ جهانی دوم و ورود به فضای دو قطبی جهان، یک جنگ سردی بین آمریکا و شوروی شکل گرفت. آمریکا نماد لیبرال سرمایه‌داری بود و شوروی نماد کمونیست بود. و نهایتاً در دهه 90 میلادی، اوایل دهه 90 میلادی موفق شدن که رژیم در واقع کمونیستی شوروی رو از بین ببرن و تسلیم بکنن و مواجه فروپاشی شد. و از اون موقع به تعبیر آقای فرانسیس فوکویاما که یک فیلسوف آمریکایی است، پایان تاریخ رقم خورد. منظور ایشون از پایان تاریخ این بود که همه الگوهای حکمرانی که بشر تا الان تجربه کرده از زمان روم باستان تا الان، نهایتش و موفق ترینش و کامل ترینش مدل لیبرال سرمایه‌داری است که آمریکا پیاده کرده و همه باید دیگه از اینجا به بعد از آمریکا تقلید یا تبعیت بکنند و این پایان تاریخ تطور نظام حکمرانی در جامعه بشری است. دیگه از اینجا به بعد همه باید مقلد و تابع باشند. اما در این خلال که خب اینها درگیر نظام دو قطبی و رقابت‌های جنگ سردشون بودن، به تدریج یک نظام نوپایی شکل گرفت به اسم جمهوری اسلامی که خب از ابتدا شعارش نه شرقی و نه غربی بود و از همون بد و امر هر دو الگوی رایج رو رد کرد و یک الگوی جدید رو ارائه کرد. سال‌های اول طبیعتاً قدرت‌های دیگه به خصوص آمریکایی‌هایی که از غرور بالایی هم برخوردار هستن، ایران رو نادیده می‌گرفتند و جدی نمی‌گرفتند نظام حکمرانی ایران رو و همین باعث شد که به سادگی از کنارش عبور کنن. تصور می‌کنن که با حالا اقداماتی مثل کودتای نوژه یا حادثه طبس و امثالهم بتونن این انقلاب رو از بین ببرن و کشور به همون ریل سابقش که گماشته آمریکا بود برگرده. بعد از اون موفق نشدن، بعدش جنگ تحمیلی رو رقم زدن و تصورشون بود که خب به پایان میرسه، نهایتاً این تموم میشه و شکست میخوره ایران، تبدیل میشه به یک کشور عادی دیگه مثل بقیه کشورها، یک دولت دست نشانده، یک بلا قربانگویی که بتونه مسیر پیش بره. اما این اتفاق نیفتاد و ایران از همه این کرونا حوادث خارج شد. علارغم بیش از 4 دهه تحریم پیشرفت کرد، بعضی از مهمترین و جدیدترین دانش‌ها رو بومی کرد، از جمله صنعت هسته‌ای، از جمله صنعت نانو و صنعت موشکی و دفاعی و امثال اینها رو نه تنها به تنهایی تونست محقق بکنه که خود این یک دستاورد هست و معدود کشورهایی میتونن وارد این عرصه ها بشن، بلکه اینها رو علارغم تحریم ها و فشارهای اقتصادی و سیاسی رقم زد. ایران زمانی تونست به فناوری غنی‌سازی 20% دست پیدا بکنه که هیچ کدوم از این کشورها حاضر نشدن به ما سوخت راکتور پزشکی تهران رو بدند و انتظار هم نداشتن، باور نمی‌کردن که ایران موفق بشه به ساخت اورانیوم غنی شده 20% و تمسخره می‌کردن اون زمان ایران رو، و نهایتاً ایران تونست به این سند دست پیدا بکنه. شاید جدی‌ترین زنگ خطر برای اونها یک همچین نمونه‌ای بود که یک کشور علارغم تحریم، علارغم فشار سیاسی، علارغم فشار اقتصادی و این همه دست‌اندازها و مشکلاتی که در طول تاریخ شکل گیریش در کمتر از 5 دهه رخ داده تونسته قد علم بکنه، پیشرفت بکنه، توسعه پیدا بکنه، تنه به تنه کشورهای قدرتمند دیگه بزنه و به یکی از مهمترین و مؤثرترین بازیگران جهانی تبدیل بشه.
صبح خیر همراهان عزیز، رادیو گفتگو رو میشنوید و کنارتون هستیم همچنان با افتخار. اما خب خدمتتون باید عرض بکنیم که در ادامه تحولات منطقه، خبر حمله ایران به پایگاه آمریکایی العدید در قطر توجه بسیاری از رسانه‌ها و تحلیلگران رو به خودش جلب کرده. در این خصوص میخواییم که ارتباط زنده تلفنی داشته باشیم با دکتر حسن لاسچری، کارشناس غرب آسیا. سلام بر شما، خدا قوت.
درام بودا من هم خدمت شما و شنوندگان محترمتون از سلام و صبح بخیر دارم و خدمت من.
زنده باشین. در خصوص حمله ایران به پایگاه آمریکایی العدید خدمتون عرض کردم که توجه بسیاری از رسانه و تحلیلگران رو به خودش جلب کرده. خب میدونین در این اقدام، خب که در شرایط خاصی هم صورت گرفته، اتفاقات بسیار خوبی افتاد برای اینکه یک بار دیگر اقتدار و قدرت ایران رو در منطقه همه شاهد باشن. حالا میخواییم ببینیم که این حمله در چه چارچوبی از تحولات اخیر منطقه قابل تحلیل از دیدگاه شما؟
بله، ببینید همچون که مستحضر رسید، به صورت نقطه مهم در تحولات در حقیقت تهاجم نظامی رژیم صهیونیستی علیه ایران بود که جمهوری اسلامی اعلام کرد برای امنیت و حفظ کشور از همه امکانات و از همه فرصت‌ها استفاده خواهد کرد. در گذشتم اعلام کرد که هر نوع تهاجم و تهدید علیه ما میتواند به معنای در حقیقت در معرض خطر قرار گرفتن و تهدید علیه منافع کشورهای غربی و آمریکایی رو منطقه باشد.
بله.
لذا خود موضوع اعلام قبلی میتواند در حقیقت یک توجیه عاقلانه در این حال بر مبنای منافع در حقیقت ملی باشه که جمهوری اسلامی اعلام کرده که اگر آمریکایی ها یا هر کشوری دیگری یا هر واحد سیاسی دیگری بی‌نظمی کنه یا به نوعی تهدیدی کنه، حتما منافع ما در خطر. لذا اصل خود این موضوع از گذشته مورد توجه بوده و جمهوری اسلامی بارها این موضوع رو در حقیقت اعلام کرده. نکته دوم که نکته مهمتری هست اینستش که در صورت با توجه به در حقیقت ورود ایالات متحده در این جنگ، جمهوری اسلامی باید در محاسبات خودش به یک نقطه‌ای در حقیقت آسیب می‌زد که به زبان من نقطه استراتژی و حیاتی بوده. لذا پایگاه العدید به عنوان یکی از پایگاه‌های مهم و اساسی و بزرگ در حقیقت مورد توجه قرار گرفت و مرکزی هم که مورد حمله ایده موشکی قرار گرفت، یک مرکز اطلاعاتی و به نوعی شاید مرکز کنترل و مدیریت منطقه بوده است. و نکته سوم که باز هم جزو نکات مهم هستش که به هر صورت این اتفاق، یعنی حمله جمهوری اسلامی ایران به پایگاه العدید، نشون داد که جمهوری اسلامی در حرفی که زده و در دفاع از ملت و کشور و خاک خودش جدی هست و ولذا به نظر میرسه یکی از نکات خیلی مهم آرام بخش و در عین حال حمایتگر و اعتماد آمیز بود که جمهوری اسلامی به حرف خودش عمل کرد و توانست در حقیقت اون روح شطلحشوری و روح اتحاد و روح رزمندگی خودش رو که از دفاع مقدس گرفت رو در این دوران جنگ هم نشون بده.
بسیار عالی. آیه لاسیدی، من اتفاقا میخواستم راجع به پیام‌های این در واقع دفاع ازتون بپرسم که وقتی برای دفاع از کشورمون حمله کردیم به الودید که مهمترین پایگاه نظامی آمریکا در قطر هم هست، خب پیام‌ها چیا بوده که شما اشاره کردین که چه پیام‌هایی داشته؟ حالا می‌خوایم ببینیم که این حمله چه تأثیری بر روند تحولات نظامی و سیاسی منطقه می‌تونه داشته باشه.
ببینید، به نظر من از نگاه سیاسی و از نگاه در حقیقت موضوع به منطقه، نکته این در حقیقت نکته مهم این حمله این بود که همونجور که عرض کردم جمهوری اسلامی در دفاع از خود بگه شوخی نداره. لذا خود این موضوع یک پیام بسیار مصرح و به روشنی رو به هم به رژیم صهیونیست هم به ایالات متحده و کشورهای منطقه بخاطر که البته کشورهای منطقه مورد تخاصم نبوده، ولی به هر صورت جغرافیایی است که در معرض تغییر تحولات است و کشورهای منطقه در رابطه با موضوع همکاری‌های خودشون و اینکه خاک خودشون رو به نوعی در اختیار کشورهای غربی قرار بدن و کشورهای غربی مانند همیشه از این مناطق یا از این سرزمین برای تجاوز به دیگر استفاده کنه، خوری که نکات خیلی مهم بوده.
بله.
نکته دومی که نکته باز هم مورد توجهی هستش هستش که به هر صورت ایالات متحده فکر میکرد با توجه به حجم عظیمی از امکانات و تجهیزات و لوجستیک و پایگاه متعددی که داره میتواند در حقیقت به کشورهای مختلف منطقه آسیب بزنه و دست برتر داشته باشه. خود این موضوع یعنی حمله جمهوری اسلامی به البودای نشون داد که نه، اینجوری نیست. کشورهای منطقه هم قابلیت‌هایی دارن و به ویژه در این جنگ که خب با دو تا قدرت بزرگ نظامی لااقل از نظر ظاهر ما در حقیقت برخورد کردیم و پاسخ اونها رو دادیم، نشون داد که جمهوری اسلامی توان پاسخگویی به در حقیقت هر نوع تهاجم و هر نوع عملیات نظامی رو داره و اگر بخواهد میتواند در حقیقت منافع کشورهای غربی به ایالات متحده در منطقه مورد ملاحظه و مناشقه جدی قرار بده و در راستای منافع خود ازش حفظ کنه. من فکر می‌کنم این دو نکته نکته مهم بود و به عنوان نکته آخر عرض می‌کنم خدمت شما بزرگواران. ببینید، یه نکته‌ای که خیلی شاید مورد توجه افکار عموم بودیم که اگر ما مثلا فرض کنیم به خاک قطر حمله کنیم، آیا این موضوع مهم و اساسی مناقشه بین همسایگان ایجاد نمی‌کنه و در حقیقت در راستای حقوق بین الملل این چه نوع توجیهی و چه نوع خدمتتون عرض کنم که رفتاری میتونه باشه؟ همونجوری که عرض کردم، چون ما از قبل اعلام کردیم که هر نوع تهاجم پاسخ خواهیم داد، لذا از قبل زمینه در حقیقت توجیه و زمینه افکار و زمینه توجیه افکار عمومی و مهندسی افکار عمومی از قبل ساختیم. لذا اگر همچنان که مقامات نظامی به اطلاعات ما اعلام کردن که الودید به عنوان یکی از مراکز مهم داده ها و پایگاه اصلاح اطلاعاتی آمریکا مورد توجه قرار بوده و در حقیقت عملیات نظام علیه ایران مورد استفاده قرار گرفته، اونها رو مورد تهاجم قرار دادیم، به نوعی به اصطلاحا مغز نرم افزاری ایالات متحده در منطقه ضربه زده که از نظر نظامی به نظر من دارای جایگاه و دارای رتبه ویژه است.
بله، بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای لاسیاردی، امیدوارم که تندرست باشین و شما رو به دستان قدرتمند خدا میسپاریم.
خواهش میکنم، همچنین خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
باران به نفس‌های بیابان، به رگ خشک درختان، به شب خسته ایوان برسان باز. بوی بهاران به دل غنچه لرزان، به تمنای زمستان، به تقلای خیابان، به تب جان پریشان برسان باز. ایران به دل خسته دنیا، به نشان مرهم خود را، به گشان آه نفس ها، مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها، تندی طوفان بشن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشن ای وطنم ایران.
مشته باران به نفسهای بیابان، به رگ خشک درختان، به شب خسته ایوان برسان باز. بوی بهاران به دل غنچه لرزان، به تمنای زمستان، به تقلای خیابان، به تب جان پریشان برسان باز. که تو میروید هر دم باغ رویا، در چشم تو میبینم خورشید فردا را، ایران من میبوسم این پرچم را با تو روشن ایران همه زیبایی، گر به سرعی باشد آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد گوهر دانایی، مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها، تندی توفان بشکن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشن ای وطنم ایران.
خیلی ممنونم که همراه ما هستید و امیدوارم لحظات بسیار خوبی داشته باشید، همچنان کنار ما باشید. اما ما در ادامه میخواییم که پیام های شما رو بخونیم با خانم مقدم.
ممنونم از شما آقای اسدی، متشکرم از وقتی که برای ما می‌ذارید، برای پیامایی که مردم برای ما می‌فرستن.
از مردم باید تشکر بکنیم، بله، که پیام‌های فرمندشون
تشکر می‌کنیم. خیلی متشکرم که همراه ما هستن و پیامک‌های خوبی برای ما می‌فرستن، ایده‌های قشنگی هم می‌فرستن. خیلی متشکرم از شما. آقای محمد رضاپور از عرف نوشتن آب را گرامی می‌داریم چون می‌خواهیم زندگی را گرامی بداریم. هشتگ نجات آب. خانم زهرا محمدی از مشهد هم نوشتن صرفه‌جویی در آب یعنی حفاظت از میراث آیندگان. هشتگ نجات آب. آقای نیما بهرامی از تهران نوشتن آب را گرامی بداریم، هر قطرش مثل گوهری ارزشمند است. هشتگ نجات آب. خانم سارا ملکی از تبریز هم نوشتن صرفه‌جویی یعنی عشق ورزیدن به طبیعت و وطن. هشتگ نجات آب. آقای رضا غلامی از اصفهان